ساعت 20:08 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نخستین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 برگزار شد. آمریکا اعلام کرد از انجام مذاکرات دو جانبه با ایران در حاشیه مذاکرات هسته‌ای استقبال خواهد کرد. و اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید اگر افراطیون اجازه بدهند مشکلات ایران برطرف خواهد شد. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. اولین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در ژنو انجام شد و مذاکرات این دور به روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آغاز مذاکرات پیشنهادهای جدیدی را ارائه داد. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به رادیو فردا گفت که این طرح در دست بررسی است و مذاکرات با خوشبینی اما محتاطانه انجام می‌شود. سرپرستی هیئت ایرانی مذاکرات را که از عصر سه‌شنبه آغاز شده عباس عراقچی بر عهده دارد. آقای عراقچی در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران از هر توضیحی درباره طرح جدیدی که ارائه دادند خودداری کرد و تنها گفت که هدف این طرح تضمین حقوق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است که شامل فعالیت‌های غنی‌سازی و اطمینان از ماهیت صرفاً صلح‌آمیز آن می‌شود. عباس عراقچی همزمان به خبرگزاری رویترز گفت که هنوز نمیتوان درباره اینکه مذاکرات خوب پیش میرود یا نه قضاوت کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این کشور از انجام مذاکرات دو جانبه با ایران در حاشیه مذاکرات هسته‌ای ژنو استقبال خواهد کرد. به گزارش رویترز، عباس عراقچی عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در ژنو گفته بود که نمایندگان ایران و آمریکا خواستار برگزاری چنین مذاکراتی نشدند. جان کری و محمد جواد ظریف وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند. اما نگاه محافل اقتصادی غرب به سوی ژنو محل گفتگوهای تازه بر سر پرونده هسته‌ای ایران دوخته شده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه نخست از او پرسیده همزمان با آغاز دور تازه گفتگوهای ایران و غرب آیا محافل صنعتی، بازرگانی و مالی غرب در مجموع به روند این گفتگوها بر سر انجام آنها خوشبین هستند یا بدبین؟ فریدون خاوند:
خوشبینی یا بدبینی محافل اقتصادی غرب در رابطه با دور بسیار حساس گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 طبعاً یک دست و مشترک نیست. بر حسب اون چیزی که در ایران یا در کشورهای طرف مذاکره ایران میگذره دائما در حال نوسان است، ولی در یک نکته نمیشه تردید کرد و اون این که فراز و نشیب‌های این گفتگوها زیر ذره‌بین کانون‌های اصلی قدرت اقتصادی در غرب است. به این دلیل ساده که از دیدگاه این کانون‌ها فرونشستن تنش در روابط ایران و غرب به خاموش شدن شعله‌های آتش در خاورمیانه کمک می‌کنه و بازسازی کل این منطقه با ثروت‌های افسانه‌ایش از جمله در عراق و در ایران یک بازار عظیم صدها میلیارد دلاری به وجود میاره که میتونه تنفس بزرگی باشه برای اقتصاد جهانی که در حال حاضر از نرخ رشد بسیار پایین رنج میبره. از مجموع نوشته های منتشره در رسانه های اقتصادی و گفته های پراکنده سخنگویان شرکت های بزرگ به نظر میرسه که در مجموع محافل اقتصادی غرب به فرجام مثبت گفتگوهای ژنو امید بستند، البته به صورتی محتاطانه.
آقای خاوند، با توجه به اینکه احتمال گشایش‌هایی در پرونده هسته‌ای ایران وجود داره، محافل اقتصادی غرب بازار ایران رو چطور می‌بینن؟
شاخص‌های بنیادی اقتصاد کلان ایران رو در حال حاضر غرب به خوبی می‌شناسه، از جمله تورم بالای 40% و نرخ رشد منهای 5.5%، ولی در همون حال امکانات بالقوه بازار ایران هم از چشمها پنهان نیست. کشور پهناوری که منابع عظیم نفت و گاز داره با 15 مرز آبی و خاکی در چهارراه اروپا و خاور نزدیک و قفقاز و آسیای میانه بین دریای خزر و خلیج فارس از یک موقعیت استراتژیک مهم برخوردار هست بنیادهای فرهنگی نیرومندی داره، کیفیت نیروی کار و نسل جوانش در سطح بالایی هست و سنت‌های ریشه‌داری داره در زمینه بازرگانی. یک چنین کشوری میتونه به موتور محرکه خاورمیانه بدل بشه، به شرط اون که وزنه بسیار سنگین تنش‌های پایان ناپذیر خارجی رو از دوشش برداره و راه رو باز بکنه برای اون همه استعدادی که منتظر شکوفا شدن هستند.
آیا نشانه ای هم در دست هست از امیدواری شرکت‌های غربی به پیدایش گشایش در دور تازه گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران؟
مهمترین نشانه افزایش قابل ملاحظه شمار نماینده هایی است که شرکت‌های غربی به ایران می‌فرستند، از جمله آمریکایی‌هایی که گویا با پاسپورت سوئیسی به تهران می‌روند. از طرف دیگه گشایش شعبه اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در ایالات متحده آمریکا یکی از نشانه هایی است که میتونه به خوشبینی محافل اقتصادی غرب در مورد گشایش در پرونده هسته‌ای کمک کنه. و بالاخره بر پایه تازه ترین گزارش ها سفارتخانه های چند کشور مهم اروپایی در تهران بخش های اقتصادی خودشون رو تقویت کردند.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. اما وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه گفت راهبرد این وزارتخانه فراهم کردن امنیت برای فضای دانشگاهی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی گفت امنیت باید به گونه‌ای باشد که دانشجویان و استادان بتوانند در یک فضای آکنده از امنیت و آرامش خاطر به فعالیت‌های علمی خود بپردازند و به همه مسائل دانشگاهی، مسائل جامعه و مدیریت کشور نقد سازنده داشته باشند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در دانشگاه تهران از وزارت اطلاعات خواست به دانشگاه اطمینان کند و گفت این باعث سرشکستگی یک دولت است که دانشجویانش یا استادانش به خاطر بهانه‌جویی های عده‌ای دم فرو بندند و نتوانند اظهار نظر کنند. منابع خبری در ایران گزارش دادند که سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با شعار دادن عده‌ای به تنش منجر شده است. این سخنرانی ناتمام در کرمانشاه انجام گرفته است. جزئیات بیشتر از آبتین صدر.
خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که روز دوشنبه 22 مهر ماه ایجاد اختلال عده‌ای به قطع سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام در کرمانشاه انجامیده است. برای نمونه در گزارش خبرگزاری مهر آمده که آقای هاشمی رفسنجانی پس از این شعارها با گفتن اینکه فشردگی مراسم بسیار است به سخنرانی خود پایان داد. در همین رابطه وبسایت انتخاب نیز افراد شعار دهنده را شمار اندکی از لباس شخصی ها معرفی کرده که اقدام آنان با واکنش مردم ناکام مانده است. اما خبرگزاری مهر در گزارش خود به نقل از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته همه دیدند که در سخنرانی عصر امروز ما خودمان را کشتیم تا بگذارند صحبت کنیم اما نشد. آقای هاشمی رفسنجانی که به خاطر شعارهای پی در پی مرگ بر آمریکا نتوانست سخنرانی خود را در کرمانشاه به پایان برساند، ساعتی بعد در جمع روحانیون شهر کرمانشاه دولت محمود احمدی نژاد را عامل افراطی‌گری‌های امروز معرفی کرد. او در این باره گفته که عملکرد دولت قبل مردم را به روحانیت بدبین کرده و افراط و تفریط هایی را با تحریف های عجیب به وجود آورده است. برهم زدن سخنرانی اکبر هاشمی رفسنجانی در کرمانشاه به دنبال بازنشر خاطره او از آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در رابطه با شعار علیه آمریکا رخ داد. آقای هاشمی ادعا کرده که آیت الله خمینی موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا از رسانه‌های دولتی بوده است. ادعایی که قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی نیز آن را تایید کرد. با این حال هاشمی رفسنجانی که پس از این اظهارات با انتقاد شدید برخی از محافظه‌کاران روبرو شد، بازنشر خاطرات خود را در مقطع کنونی اشتباهی از جانب مسئولان وبسایت خود دانست و گفت که به آنها تاکید کرده که از این پس با او هماهنگ باشند. در جریان سخنرانی روز دوشنبه هاشمی رفسنجانی، برخی حاضران با تکرار چند باره شعار مرگ بر آمریکا مانع ادامه سخنرانی او شدند، در حالی که آقای هاشمی رفسنجانی چندین بار خواستار توقف شعارها شد اما در نهایت تصمیم به پایان سخنرانی خود گرفت. روابط ایران و آمریکا پس از تماس تلفنی میان رئیسان جمهوری دو کشور وارد مرحله تازه‌ای در 30 سال گذشته شده است. برخی از مسئولان جمهوری اسلامی خواهان برقراری رابطه بیشتر با جهان غرب به ویژه آمریکا شدند که این موضوع با واکنش منفی برخی افراد و گروه‌های تندرو در ایران مواجه شده است.
گزارش همکارم آبتین صدر بود. و اما وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که ایران در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44% کمتر خودرو تولید کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نعمت‌زاده گفت که در این مدت حدود 300 هزار دستگاه سواری تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 44% کاهش داشته است. او اشاره کرد برنامه تولید خودروی سواری در سال جاری 900 هزار دستگاه است که با وجود کاهش تولید در 6 ماهه نخست، دستیابی به این میزان تولید کار سختی خواهد بود. در رابطه با مشکلات صنعت خودروسازی ایران همکارم فریدون زرنگار گزارشی داره که با هم میشنویم.
تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در 2 سال گذشته نه تنها کاهش درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی را باعث شده است که بسیاری از رشته‌های صنعتی ایران را هم با بحران روبرو کرده است. ظاهراً از همه بیشتر صنعت خودروسازی ایران از این تحریم‌ها آسیب دیده است. این تحریم‌ها از جمله باعث قطع همکاری شرکت‌های خودروسازی عمده جهان مانند پژو، رنو، فیات، هیوندای و دیگر شرکت‌ها با ایران شده است. به گفته محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی در مقایسه با سال پیش 44% کاهش نشان می‌دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دومین جلسه شورای گفتگو در دولت 11 روز سه‌شنبه گفت برنامه تولید خودروی سواری در سال جاری 900 هزار دستگاه است که با وجود تولید حدود 300 هزار دستگاه سواری در 6 ماه اول امسال، دستیابی به این میزان تولید کار سختی است. این در حالی است که در سال گذشته هم تولید خودرو نسبت به سال پیش از آن با کاهش قابل توجهی روبرو بود. سایت اینترنتی آفتاب در 2 اردیبهشت ماه امسال نوشت که تولید انواع خودرو در سال 91 نسبت به سال پیش از آن با کاهش بیش از 40% روبرو بوده است. علاوه بر تحریم‌های بین‌المللی، آنچنان که کارشناسان صنعت خودروسازی می‌گویند، کاهش نقدینگی و عدم دستیابی صنعت خودروسازی به نقدینگی مورد نیاز خود هم باعث شده است که این صنعت در تأمین هزینه‌های لازم برای تولید با مشکل جدی روبرو شود. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، هنوز مشکل نقدینگی خودروسازان حل نشده است و دولت در این باره به دنبال برگزاری جلسه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی است. همزمان با کاهش تولید خودرو، این صنعت برای فروش تولیدات خود نیز با محدودیت‌هایی روبرو است. از جمله سیاست قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی دستمایه اختلاف میان نهادهای گوناگون است، در حالی که مجلس شورای اسلامی و شورای رقابت خواهان کاهش بهای خودروهای ساخت داخل هستند. انجمن خودروسازان ایران کاهش بهای خودروهای داخلی را غیر اقتصادی و باعث ضربه بر بدنه صنعت خودروسازی می‌داند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تولید انواع خودرو در 2 شرکت کرمان موتور و خودروسازی مدیران در شهریور ماه امسال به 0 رسیده است. ساسان قربانی، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در 13 شهریور ماه به خبرگزاری ایسنا گفت همکنون خودروسازان در ایران با حدود 30% ظرفیت خود فعالیت می کنند و ظرفیت تولید در واحدهای قطعه سازی هم 15-20% کاهش داشته است. روزنامه جهان صنعت روز 2 مهر ماه خبر داد که ایران که در سال 2011 13 رتبه خودروسازی در جهان را داشت، در سالهای 2012 و 2013 به ترتیب به 18 و 21 رتبه در تولید خودرو سقوط کرده است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود از مشکلات صنعت خودروسازی در ایران. و خبر آخر این که جمعی از فعالان کارگری در نامه‌ای خطاب به علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از وی خواستند دستور تشکیل جلسه شورای عالی کار را با هدف افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران صادر کند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار حدود 500 هزار تومان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نامه خطاب به آقای ربیعی نوشته شده است که کارگران ایران به حداقل دستمزد، اخراج‌ها، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، اجرا نشدن کامل بیمه کارگران ساختمانی و اجرای طرح استاد شاگردی معترضند. امضا کنندگان نامه از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران هستند و با اشاره به فاصله بین نرخ تورم و دستمزد کارگران گفتند که میوه، شیر و گوشت در حال برچیده شدن از سفره میلیون‌ها خانواده. آماده کارگری است. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها تقدیم شما میشود.